سلام. خب شما که الان دارید این گفتگوی صوتی رو میشنوید، احتمالاً مثل ما همیشه تشنه یادگیری و کشف چیزهای جدید تو دنیای تکنولوژی هستید. به این بررسی عمیق خیلی خوش اومدید.
سلام به همگی. بله، راستش امروز یک کور از منابع مختلف رو جلومون داریم، از مقالات تخصصی معماری پردازنده ها گرفته تا گزارش های آزمایشگاهی و بنچمارک های جدید، تا با هم بریم به عمق یک اتفاق به شدت هیجان انگیز.
دقیقاً. میدونید معمولا وقتی تو صنعت گیمینگ و سخت افزار حرف از پیشرفت میشه، ذهن عممون ناخودآگاه میره سمت کارت گرافیک های غول پیکر، خنک کننده های مایه و البته خب خالی شدن حسابای بانکی.
آره واقعا قیمت ها سر به فلک کشیده.
دقیقاً. اما امروز قرار مسیر متفاوتی رو بریم. معمولیت ما تو این بررسی عمیق رمزگشایی از یه آپدیت نرم افزاری جدید و انقلابی از طرف اینتل هست. منظورم درایور XESS3 هست که همین 25 فوریه منتشر شد. برای اینکه دقیقا متوجه بشید با چی طرفیم، اون جوک قدیمی تو دنیای اینترنت رو یادتونه که میگفتن برو یکم رم دانلود کن؟ مثل اینتل این شوخی رو خیلی جدی گرفته. اونا با این آپدیت نرم افزاری کاری کردن که انگار واقعا میتونید با دانلود کردن یه فایل، سخت افزار قدیمی یا ضعیف خودتون رو یه شبه به یه هیولای رندرینگ تبدیل کنید.
و این همون نقطه ایه که ماجرا را از یه آپدیت درایور ساده به یه تغییر پارادایم اساسی تبدیل میکنه. ببینید، اگر این منابع و مقالاتی که امروز بررسی میکنیم رو کنار هم بذاریم، متوجه یه تصویر بزرگتر میشیم. تا همین چند وقت پیش، تمام رادارهای صنعت تکنولوژی روی هیولاهای 1200 واتی انویدیا قفل شده بود.
همه فقط منتظر بودن ببینن معماری جدید چقدر ترانزیستور بیشتر داره و چقدر برق بیشتری میبلعه.
درسته. اما بر سایه تمام این هیاهوهای سخت افزاری، اینتل با قابلیت تولید چند فریمی با هوش مصنوعی یا همون مالتی فریم جنریشن یه زلزله نرم افزاری راه انداخت. چیزی که توی کدای این آپدیت نظر من رو جلب کرد، صرفاً خود فناوری تولید فریم نیست، چون ما قبلا مشابهش رو دیده بودیم. اهمیت حیاتی ماجرا اینه که این قدرت به چه کسانی داده شده.
آها، یعنی همون دموکراسیزه شدن هوش مصنوعی.
دقیقاً همینطوره. ما عملا داریم دموکراتیزه شدن هوش مصنوعی رو برای تک تک گیمرها تماشا میکنیم، نه فقط برای اون 1% متمولی که میتونن کارت گرافیک های 2000 دلاری بخرن.
بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. چون شما که الان دارید این بررسی رو گوش میدید، احتمالاً پیش خودتون میگید خب صبر کن. ارتقای تصویر یا همون آپسکیل کردن که چیز جدیدی نیست. ما سالهاست که تکنیک‌های آپسکیل فضایی رو داریم.
بله، اسپیشال آپسکیلینگ.
درسته. تا جایی که من از بررسی نسخه‌های اولیه DLSS یا FSR و حتی همون نسل اول XASS یادمه، کارشون این بود که رزولوشن پایه بازی رو پایین می آوردن. مثلا کارت گرافیک شما بازی رو روی رزولوشن 1080 رندر می کرد تا بهش فشار نیاد و بعد سیستم پیکسل های همون یک فریم ثابت رو می کشید و بزرگ می کرد تا روی مانیتور 4K واضح به نظر برسه.
که البته مشکلات خودش رو هم داشت.
بله دقیقاً. اما خوندن گزارش‌های فنی این آپدیت 25 فوریه نشون میده که اینتل اصلاً دیگه اون کار رو نمی‌کنه. اینجا ما با یه جادوی کاملاً متفاوت سر و کار داریم که اسمش تولید فریم هست. این پروسه دقیقاً چطور کار می‌کنه؟
تفاوت این دوتا روش مثل تفاوت بین بزرگ کردن یه عکس با فتوشاپ و نقاشی کردن یه تابلوی کاملاً جدیده. بیایید بریم سراغ کدهای منبع معماری XASS. تو روش‌های قدیمی که اشاره کردیم، ما فقط با یک فریم ثابت و پیکسل‌های همون فریم درگیر بودیم. اما موتور هوش مصنوعی اینتل تو این نسخه یه کار به شدت پیچیده‌تر انجام میده. این موتور حالا دو فریم متوالی از بازی رو به صورت همزمان اسکن می‌کنه.
دو تا فریم رو نگه می‌داره.
بله، بعد میاد بردارهای حرکتی یا همون موشن وکتورز رو به همراه عمق میدان در اون دو فریم تحلیل میکنه.
یه لحظه همینجا توقف کنیم. این بردارهای حرکتی دقیقاً یعنی چی؟ یعنی سیستم میتونه پیش بینی کنه حرکت بعدی چیه؟
تا حد زیادی بله. بردارهای حرکتی به زبان ساده یعنی هوش مصنوعی میفهمه که تک تک پیکسل ها از فریم اول تا فریم دوم دقیقاً چه مسیری رو طی کردن. مثلا فرض کنید شما در حال بازی کردن یک عنوان مسابقه ای هستید. سیستم تشخیص میده که ماشین شما با چه سرعتی و در چه جهتی حرکت کرده
و در این حال پس زمینه با چه سرعتی داره به عقب میره.
دقیقاً. بعد از این تحلیل هندسی و با کمک مدل‌های پیشرفته یادگیری ماشین که از قبل آموزش دیدن، سیستم یک فریم کاملاً جدید رو از 0 تا 100 خلق میکنه و دقیقاً بین اون دو فریم اصلی قرار میده. نتیجه ریاضی این عملیات روی کاغذ و تو بنچمارک‌ها خیره کننده است.
یعنی اگر پردازنده یا کارت ضعیف باشه؟
بله، اگر سیستم شما ضعیفه و بازی روی 30 فریم بر ثانیه قفل شده، این الگوریتم بدون اینکه فشار پردازشی سنگینی به هسته‌های اصلی گرافیک بیاره، 30 فریم اضافه رو تو کسری از ثانیه تولید می‌کنه و تجربه شما رو به 60 فریم بر ثانیه میرسونه.
و این دقیقاً همون نقطه‌ایه که داستان به شدت جذاب میشه. چون همونطور که تو یادداشتمون داشتیم، این تکنولوژی‌های مبتنی بر هوش مصنوعی تا قبل از این آپدیت فقط در انحصار سیستم‌های گیمینگ چند هزار دلاری بودن. اما اینتل این معجزه رو آورده تو پایین‌ترین رده‌های بازار.
پایین‌ترین رده‌ها.
بیایید برای شما که دارید گوش میدید یه مثال کاملا ملموس بزنم. فرض کنید شما یه دانشجویید و سال گذشته یه لپتاپ ارزون قیمت خریدید، از این مدلایی که فقط به درد تایپ کردن مقاله و باز کردن چند تا تب تو مرورگر میخورن. روی این لپتاپ اجرای بازی سنگینی مثل سایبرپانک عملا یه کابوس بود.
اسلایدیشو میشد واقعا.
دقیقاً، بازی با زور و زحمت روی 20 تا 25 فریم اجرا میشد، اون هم با کلی لکنت و پرش تصویر. اما الان طبق تستای انجام شده فقط با نصب این آپدیت نرم افزاری که کاملا هم رایگانه، همون بازی روی همون لپتاپ به 40 تا 50 فریم کاملا روان میرسه. ما داریم درباره پایان مفهومی به اسم گیمینگ رده پایین صحبت میکنیم. آخه چطور ممکنه یه نرم افزار بتونه کمبود ترانزیستور فیزیکی رو جبران کنه؟
راز این موفقیت تو مفهومی نهفته است که مهندسای نرم افزار بهش میگن عدم وابستگی به سخت افزار یا هاردویر اگناستیسیزم. وقتی استراتژی اینتل رو تو این معماری تحلیل میکنیم، میبینیم که اونا مسیر بسیار هوشمندانه ای رو انتخاب کردن. XASSS3 محدود به یک قطعه یا یک چیپ خاص نیست. اولاً این کدهای جدید روی تمام کارت‌های دسکتاپ سری آرک اجرا میشن.
حتی اون مدل‌های خیلی ارزون؟
بله، حتی اگر شما مدل فوق‌العاده اقتصادی A380 رو داشته باشید که هسته‌های سخت افزاری هوش مصنوعی یا همون XMX رو داره، میتونید از بالاترین کیفیت این فناوری استفاده کنید. اما شاهکار نرم افزاری اینتل جای دیگه ایه. اونا اومدن با استفاده از یک سری دستورالعمل‌های پایه به نام DP4E این قابلیت رو برای گرافیک‌های یک پارچه تو پردازنده‌های نسل جدید کور اولترا هم فعال کردن.
برای اینکه شنونده‌های ما کاملاً در جریان باشن، ممکنه یه توضیح کوتاه درباره این دستورالعمل‌های DP4E بدید؟ چون من میدونم که این یک استاندارد صنعتی برای محاسبات اعداد صحیح 8 بیتی هست که تو شبکه‌های عصبی استفاده میشه. این همون کلید اجرای هوش مصنوعی روی سیستم‌های معمولی، درسته؟
دقیقاً خودشه. ببینید، وقتی شما هسته‌های اختصاصی هوش مصنوعی مثل XMX در اینتل یا تنسور در انویدیا رو ندارید، پردازنده گرافیکی شما باید از طریق یک روش جایگزین این محاسبات سنگین ریاضی رو انجام بده. اینتل کدهای خودش رو طوری بهینه‌سازی کرده که به جای نیاز به سخت افزار لوکس، از همین دستورالعمل‌های پایه DP4E که تو خیلی از پردازنده‌های معمولی پیدا میشه استفاده کنه.
این یعنی شما نیازی به کارت گرافیک مجزا ندارید. همون پردازنده اصلی لپتاپ شما که فقط یک گرافیک یک پارچه داره، بار تولید این فریم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی رو به دوش می‌کشه. با این کار اینتل عملاً مرزبندی‌های سنتی بازار سخت افزار رو محو کرد.
کاملاً، و این یه زنگ خطر برای رقباشون بود.
و شنیدن این موضوع یه سوال خیلی بزرگ و مهم رو ایجاد میکنه. سوالی که مطمئنم الان تو ذهن شما که دارید به این صحبت ها گوش میدید هم شکل گرفته. اگر اجرای این تکنولوژی از طریق نرم افزار روی گرافیک های یک پارچه و لپتاپ های ارزون قیمت امکان پذیره، پس غولی مثل انویدیا چرا این کارو نکرد؟ انویدیا 10 میلیون کاربر داره که هنوز دارن از کارت‌های میان رده و محبوبی مثل RTX 660 یا حتی نسل قدیمی‌تر مثل 2060 استفاده می‌کنن.
بله، کارت‌های بسیار پرطرفداری هستن.
چرا انویدیا قابلیت تولید فریم یا همون DLSS 3 رو برای این کاربرا قفل کرد و گفت فقط کسانی که کارت‌های سری 40 می‌خرن میتونن ازش استفاده کنن؟
خب این یکی از بحث برانگیزترین موضوعات تو جامعه سخت افزاره و ما باید با نگاهی کاملا تحلیلی و بی‌طرفانه استدلال‌های هر دو طرف رو بررسی کنیم. انویدیا ادعا می‌کنه که تولید فریم مصنوعی برای اینکه روان باشه و باعث کندی بازی نشه، نیازمند یه قطعه سخت افزاری فیزیکی بسیار سریع به نام شتاب دهنده جریان نوری یا اپتیکال فلو اکسلراتور هست.
همون قطعی که انحصاری معماری جدیدشونه.
بله، استدلال رسمی انویدیا اینه که این قطعه فقط در معماری ایدا لاولیس، یعنی همون کارت‌های سری 40 و 50 به اندازه کافی سریع و قدرتمنده. اونا میگن اگر این قابلیت رو روی کارت‌های قدیمی‌تر مثل 3060 فعال می‌کردیم، بازی به شدت با تأخیر مواجه می‌شد و تجربه کاربر خراب می‌شد. و راستش رو بخواید از نظر فنی داشتن سخت افزار اختصاصی واقعا تأخیر رو پایین میاره و انویدیا در این مورد بیراه نمیگه.
اما خب یه جای کار میلنگه.
ظرافت ماجرا همینجاست. اگر ما به روند بازار نگاه کنیم میبینیم که اول شرکت AMD با معرفی FSR 3 و حالا اینتل با معرفی XSS 3 یک واقعیت جدید رو ثابت کردن. اونا نشون دادن که الگوریتم‌های یادگیری ماشین اونقدر منعطف و قدرتمند شدن که میتونن نبود این قطعه فیزیکی رو با بهینه‌سازی‌های نرم‌افزاری سنگین جبران کنن.
پس عملاً بلوف انویدیا رو خوندن؟
دقیقاً. تحلیلگران معتقدن اینتل عملاً با این آپدیت رایگان بلوف انویدیا رو خوند و نشون داد که میشه با نرم‌افزار عمر سخت‌افزارهای قدیمی رو طولانی‌تر کرد.
خب اجازه بدید من اینجا یکم سختگیر باشم و نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. یه سوالی بپرسم که دغدغه خیلی از گیمرهای حرفه‌ایه. ما میدونیم که از نظر منطقی وقتی سیستم مجبور 2 تا فریم رو نگه داره تا بینشون یه فریم تقلبی رو قرار بده، این پروسه زمان میبره. این زمان اضافه یعنی تأخیر ورودی یا همون اینپوت لگ.
بله، دغدغه کاملا درستیه.
وقتی من دکمه موس رو فشار میدم تا شلیک کنم، طول میکشه تا تصویرش رو روی مانیتور ببینم. از طرفی مشکل افت کیفیت تصویر چی میشه؟ خیلی ها میگن فریم های تقلبی باعث میشن وقتی دوربین رو تو بازی سریع میچرخونیم تصویر پر از نویز بشه. آیا اینتل تونسته این مشکلات رو حل کنه؟
میکنن.
وقتی ما گزارش‌های آزمایشگاهی این آپدیت 25 فوریه رو می‌خونیم، می‌بینیم که اینتل برای مهار کردن مشکل تأخیر ورودی یک فناوری اختصاصی به نام آنتی لگ رو دقیقاً تو سطح درایور سیستم عامل ادغام کرده.
تو سطح درایور؟
بله. این فناوری میاد ارتباط بین پردازنده اصلی و گرافیک رو تنظیم می‌کنه تا فریم‌ها تو صفحه انتظار نمونن. بنچمارک های اولیه نشون میده که به لطف این سیستم میزان تأخیر ورودی حتی در لپتاپ های خیلی ضعیف زیر 50 میلی ثانیه باقی میمونه.
50 میلی ثانیه برای بازی های داستانی خیلی خوبه.
برای بازی های داستانی، نقش آفرینی و ماجراجویی عالیه و تأخیر تقریبا غیر قابل تشخیصه. هرچند برای بازی های رقابتی آنلاین و مسابقات ای اسپورتس هنوز همون رندرینگ سنتی پیشنهاد میشه.
کاملا منطقیه. و درباره وفاداری بصری و کیفیت تصویر چطور؟ مخصوصاً در مقایسه با رقبایی مثل AMD.
برای مقایسه کیفیت تصویر، باید نگاهی به مسیر طی شده توسط AMD بندازیم. نقص عمده‌ای که تو نسخه های اولیه FSR 3 متعلق به AMD وجود داشت، فقدان هسته اختصاصی هوش مصنوعی بود. اونا از الگوریتم های سنتی استفاده کردن. همین مسئله باعث می شد تو بازی های سری، ما شاهد نویز بصری، جاموندن سایه رابط کاربری یا همون UI گوستینگ و پدیده پارگی تصویر باشیم.
چون الگوریتم‌های سنتی نمیتونستن فرق بین حرکت پس زمینه و نشونگیر ثابت وسط سفر رو درست تشخیص بدن.
دقیقاً همینطوره. اما اینتل با XASS3 مسیر کاملاً متفاوتی رو رفت. اونا موتور خودشون رو از همون روز اول با استفاده از شبکه‌های عصبی و یادگیری ماشین آموزش دادن تا این تفاوت‌ها رو درک کنه. جالب اینجاست که حتی وقتی این سیستم با همون دستورالعمل‌های ساده DP4A اجرا میشه، یعنی بدون هسته هوش مصنوعی، کیفیت بصری در رزولوشن‌های 1080 و 1440 به قدری تمیز و شارپ هست که طبق بررسی اکثر رسانه‌های معتبر سخت افزاری با چشم غیر مسلح تقریبا نمیشه تفاوتش رو با DLSS3 انویدیا تشخیص داد.
عجب، پس اینتل واقعا گل کاشته. سب کنید، اگر این تکنولوژی به پردازنده اصلی فشار نمیاره و با مصرف برق پایین فریم ها رو دو برابر میکنه، این یعنی دمای دستگاه هم پایین تر میمونه. پس برنده های اصلی این آپدیت دستگاه‌هایی هستن که با مشکل باتری و حرارت دست و پنجه نرم میکنن، درسته؟ دارم به بازار کنسول های دستی مثل هند PC ها فکر میکنم.
زدی به هدف. بازار کنسول های دستی دقیقاً جاییه که این تکنولوژی میدرخشه.
تا قبل از این آپدیت، اخباری که میخوندیم نشون میداد دستگاه‌هایی مثل MSI کلاو که از پردازنده‌های اینتل استفاده می‌کردن در برابر رقیبایی مثل راگ الای یا لیجنگو که پردازنده‌های بهینه AMD Z1 Extreme داشتن کاملاً تو موضع ضعف بودن و بازار رو باخته بودن. اما با این توضیحات شما انگار معادلات به هم ریخته.
اگر بخوایم ریاضیات و فیزیک پشت این ماجرا را بررسی کنیم، متوجه میشیم که چرا تحلیلگرا به این آپدیت میگن فرشته نجات کنسول‌های دستی. ببینید، بزرگترین دشمن شما وقتی دارید با یک کنسول دستی تو قطار یا هواپیما بازی میکنید دو چیزه. اول خالی شدن سریع باتری و دوم پدیده‌ای به اسم گلوگاه حرارتی یا ترمال تراتلینگ.
همون وقتی که دستگاه داغ میکنه و کند میشه.
بله، وقتی دستگاه کوچیک شما داغ میشه، پردازنده برای جلوگیری از آسیب دیدن قطعات سرعت خودش رو به شدت کم میکنه و در نتیجه بازی شما شروع میکنه به تیک زدن. حالا با ورود XSS3 چه اتفاقی میفته؟
خب منطقا بار پردازشی کم میشه.
دقیقاً، فرض کنید دارید روی کنسول دستیتون بازی میکنید. دیگه نیازی نیست دستگاه برای رسیدن به 60 فریم بر ثانیه تمام توان خودش رو به کار بگیره و 25 وات برق مصرف کنه که نتیجهش گرمای شدید، صدای آزاردهنده فنها و خالی شدن باتری تو یک ساعته. به جای اون سیستم شما بازی رو فقط روی 30 فریم بر ثانیه رندر میکنه. این کار فشار رو نصف میکنه و مصرف برق به زیر 15 وات میرسه.
و اینجاست که هوش مصنوعی وارد عمل میشه.
بله، در قدم بعدی هوش مصنوعی 30 فریم دیگر رو کاملا مجانی و با کمترین هزینه پردازشی براتون خلق میکنه و شما خروجی 60 فریم رو میبینید. نتیجه نهایی؟ دمای بسیار پایین‌تر، فنهایی که حالا انقدر بی صدا هستن که صدای بازی رو راحت میشنوید و مهمتر از همه افزایش 20 تا 35 درصدی عمر باتری.
این برای دستگاه‌های قابل حمل یک پیروزی استراتژیک و بی‌نظیره. پس همه این آمار و ارقام و بحث‌های فنی در نهایت به چه معناست؟ بیایید یه قدم بیایم عقب‌تر و به تصویر بزرگ دنیای امروز نگاه کنیم. ما در دورانی زندگی می‌کنیم که تورم جهانی روی قیمت همه چیز از جمله قطعات کامپیوتری تأثیر گذاشته. یه روز بازار کریپتو و ماینینگ باعث کمیابی و گرانی کارت‌های گرافیک میشه و امروز هم تب هوش مصنوعی و نیاز شرکت‌ها به سرورهای عظیم قیمت‌ها رو سر به فلک رسونده.
بله، گیمرها واقعا تحت فشارن.
تو چنین شرایطی که جیب مصرف کننده و گیمرها هر روز بیشتر تحت فشاره، این خبر فقط یه آپدیت نرم افزاری ساده نیست. این یه پیام اقتصادی برای تک تک ماست، مگه نه؟
100%، همینطوره. این حرکت اینتل ما رو با مفهوم بسیار ارزشمندی مواجه میکنه به نام طول عمر نرم افزار یا سافتور لانجویتی. تو شرایط اقتصاد جهانی امروز، اینکه شرکت‌های سخت افزاری با محدود کردن قابلیت‌های نرم افزاری کاربرها رو مجبور کنن که هر سال یا هر دو سال یک بار قطعاتشون رو ارتقا بدن، یک سیاست به شدت فرساینده و پرهزینه برای مصرف کننده است.
دقیقاً.
رویکرد جدید اینتل نشون میده که به جای فروختن یک قطعه سیلیکونی جدید به شما، میشه با هوش مصنوعی به همون سخت افزاری که همین الان روی میزتون هست، روح تازه‌ای دمید. پیامدهای اقتصادی این استراتژی خیلی گسترده است. از یک طرف وفاداری کاربران به برندهایی که از این رویه پشتیبانی میکنن به شدت بالا میره.
و از طرف دیگه برای سازنده‌های بازی هم سودآوره.
بله، استودیوهای بازیسازی حالا یک انگیزه اقتصادی بسیار قدرتمند دارن تا کدهای بازیشون رو حتماً برای XASS بهینه‌سازی کنن. چرا؟ چون از این طریق میتونن بازیهاشون رو به بزرگترین جامعه ممکن از گیمرها بفروشن. فرقی نمیکنه خریدار بازی یک لپتاپ اداری ساده داشته باشه یا یک کنسول دستی یا یک سیستم گیمینگ حرفه‌ای. هوش مصنوعی اجرای بازی رو برای همه تضمین میکنه.
ما رسماً داریم وارد دورانی میشیم که جنگ بین غولهای تکنولوژی دیگه بر سر این نیست که چه کسی میتونه ترانزیستورهای بیشتری رو روی تکه سیلیکونی جا بده. جنگ امروز جنگ بر سر کیفیت، هوشمندی و بهینه بودن الگوریتماست.
دقیقاً همینه. عجب گپ و گفت جذابی بود. بیایید یک جمع‌بندی نهایی از چیزهایی که امروز که این بررسی عمیق یاد گرفتیم داشته باشیم. رویداد 25 فوریه و انتشار درایور XASS3 به همه ما ثابت کرد که در دره سیلیکون گاهی اوقات نرم افزار میتونه سلاحی بسیار برندتر و کارآمدتر از سخت افزارهای گران قیمت باشه. استراتژی هوش مصنوعی برای همه‌ای که اینتل پیش گرفت، نه تنها تونست انحصارهای مبتنی بر سخت افزارهای فیزیکی رو به چالش بکشه و محدودیت‌های آپسکیلینگ قدیمی رو رفع کنه، بلکه همونطور که با هم دیدیم، معادلات و آینده بازار کنسول‌های دستی رو هم به طور کامل متحول کرد. این یه یادآوری خوبه که نوآوری همیشه به معنای ساختن چیزهای بزرگتر و پرمصرف‌تر نیست.
و به عنوان یک اقدام عملی از این بحث، اگر شما که دارید صدای ما رو میشنوید یک لپتاپ جدید با پردازنده های کور اولترا دارید یا از کارت گرافیک های سری آرک روی سیستم رومیزی خودتون استفاده میکنید، هیچ بهانه‌ای برای صبر کردن وجود نداره. همین امروز به سایت سازنده برید، درایور خودتون رو به این نسخه جدید آپدیت کنید و با چشم‌های خودتون ببینید که چطور کامپیوترتون بدون اینکه حتی یک ریال هزینه کنید، عملاً یک نسل ارتقا پیدا می‌کنه. این از اون فرصت‌های کمیابه که تکنولوژی سطر بالا به صورت کاملاً رایگان در اختیار همه قرار گرفته.
کاملاً موافقم. و در آخرین لحظات این گفتگوی امروز میخوام یه سوال عمیق و خارج از چارچوب رو برای شما مطرح کنم تا حسابی ذهنتون رو درگیر کنه. ما امروز با هم دیدیم که یه الگوریتم هوش مصنوعی تونست با تحلیل بردارهای حرکتی فریم‌هایی رو از هیچ و کاملا رایگان خلق کنه و توان سخت افزار شما رو یک نسل جلوتر ببره. حالا با در نظر گرفتن این سرعت وحشتناک پیشرفت تو شبکه‌های عصبی و یادگیری ماشین، فکر می‌کنید در 5 یا 10 سال آینده چه اتفاقی می‌افته؟ آیا ما اصلا دیگه نیازی به خرید این کارت گرافیک‌های غول‌پیکر محلی خواهیم داشت؟
سوال ترسناکیه.
یا شاید روزی برسه که ما فقط یه صفحه نمایش و یه چیپ پردازشی خیلی خیلی ساده و ارزان قیمت بخریم و تمام اون گرافیک‌های خیره کننده، بافت‌های واقع‌گرایانه و نورپردازی‌های پیچیده نه در پردازنده ما، بلکه کاملاً توسط مدل‌های هوش مصنوعی متصل به فضای ابری و الگوریتم‌های جادویی در لحظه و از هوا خلق بشن و برای ما استریم بشن. به این فکر کنید که مرز بین سخت افزار فیزیکی که روی میز ماست و نرم افزار نامرئی که تو فضای ابری کار می‌کنه با سرعت عجیبی در حال محو شدنه. تا بررسی عمیق بعدی، ذهن خودتون رو باز، کنجکاو و پرسشگر نگه دارید. خدا نگهدار.